امام جماعت مسجد بازار. پدرم آقا سید جواد خامنه‌ای از یک خانواده علمای معروف تبریزی بود. ایشان سال 1313 هجری قمری در نجف به دنیا آمد. پدر ایشان آقا سید حسین خامنه‌ای امام مسجد جامع تبریز بوده است. مایلم اندکی درباره این پدر بزرگ آقا سید حسین مطالبی بگویم. ایشان 20 سال در نجف درس خوانده بود و از شاگردان فاضل شریبانی و شیخ حسن مامقانی، پدر شیخ عبدالله مامقانی محسوب می شد. در سال 1315 هجری قمری، 3 سال پس از درگذشت میرزای شیرازی، به تبریز بازگشت و در سال 1325 قمری، یعنی چند ماهی بعد از نهضت مشروطه، وفات یافت و در تبریز ترشیح شد. سپس جنازه ایشان به نجف منتقل و در قبرستان وادی السلام دفن گردید. ایشان پدر همسر شیخ محمد خیابانی معروف است. بنابراین همسر خیابانی عمه ما است. پدرم نقل می‌کرد که پدر بزرگ ما آقا سید حسین در آغاز شب پس از خوردن شام، در حالی که فرزندان سرگرم بازی بودند، می‌خوابید. سپس 2 ساعت پیش از سر زدن سپیده صبح برای عبادت و مطالعه برمی‌خاست. او از علمای نامدار بود و بسیاری از علمای تبریز نزد ایشان در نجف درس خوانده بودند. ایشان وقتی به تبریز آمد، امام مسجد جامع این شهر که از خانواده معروف مجتهد بود، امامت مسجد را به استاد خود آقا سید حسین واگذار کرد. عموی ما سید محمد خامنه‌ای در نجف به سید محمد پیغمبر معروف بود و از جهت رفع نیازهای مردم شهرت داشت. ایشان از اطرافیان ویژه آخوند خراسانی و سید ابوالحسن اصفهانی بود. به یاد دارم وقتی در سال 1336 به نجف رفتم، با شیخ حسین آقا فرزند کوچکتر آخوند خراسانی دیدار کردم. ایشان مرا شناخت و خیلی از عمویم تعریف کرد و گفت من یکی از 4 رکن اداره کارهای عموی شما بودم. به موضوع پدر باز می‌گردم. ایشان به فضل و علم و اجتهاد معروف و نزد علمای بزرگی مانند میرزای نایینی و سید ابوالحسن اصفهانی درس خوانده بود. عفیف و با حیا بود و نسبت به مال و منال از مناعت تب برخوردار بود. در میانه بازار مشهد که محل کسبه و تجار و سرمایه‌داران است، امامت مسجدی را داشت، اما چشمی به مال مردم نداشت و چنین چیزهایی را نمی‌پسندید. یعنی در اوج بلند طبعی می‌زیست. گوشه‌گیری را دوست داشت، ولی من این خصلت ایشان را خوش نمی‌داشتم. رضا عکس آن را فرا گرفتم. ایشان وقتی وارد مسجد می‌شد، سر را به زیر می‌انداخت، نگاه خود را به زمین می‌دوخت و بی آنکه با احدی از نمازگزاران حرف بزند، مستقیما به سوی محراب می‌رفت. در آنجا عینک خود را برمی‌داشت، بنابر سنت دنباله عمامه را به زیر چانه می‌انداخت و نماز جماعت را امامت می‌کرد. آنگاه به همان گونه که وارد شده بود، بیرون می‌رفت. در مجالس خاموش می نشست مگر اینکه از او چیزی بپرسند. جز با علمایی که از دوستان خاصش بودند سخن نمی گفت. به هیچ گفتگویی هم جز بحث علمی وارد نمی شد. نتیجه این گوشه‌گیری تنگ دستی شدید بود. گاهی به سبب تنگ دستی ناگزیر می شد کتابهایش را که بسیار مورد عشق و علاقهش بودند بفروشد. وقتی می دید ما کتابهایش را تورق می کنیم، ناراحت می شد. اگر یکی از کتابهای کتابخانه‌اش را دست ما می دید، با لحنی مهرورزانه نسبت به کتاب و حریص بر حفظ آن می گفت این چیست؟ لطفاً بگذار سر جایش. اما با این همه ناچار می شد برخی کتابهای خود را بفروشد تا بتواند برای رفع نیازهای اولیه ما چیزی فراهم کند. به سراغ قفسه‌های کتابخانه می‌رفت، کتابی را برای فروش برمی‌داشت، اما فروش آن کتاب برایش ناگوار می‌آمد و لذا آن را به جای خود می‌گذاشت. دومی را برمی‌داشت، سومی را برمی‌داشت تا اینکه ناچار برخی را انتخاب می‌کرد و برمی‌داشت. به یکی از ما می‌گفت این کتاب‌ها را به نزد شیخ هادی ببر و به او بفروش. شیخ هادی معروف بود به اینکه هر کتابی را بر او عرضه کنند می‌خرد و در دکان خود می‌گذارد. بعد هم جز به قیمت هنگفت نمی فروشد. می گفت من به گران فروشی معروفم. لذا تنها کسی از آن کتاب می‌خرد که ناچار به خرید آن باشد و کسی که ناچار باشد به هر قیمت گرانی هم که شده می‌خرد. شیخ هادی اینطور خرید و فروش می‌کرد. به یاد دارم ما پسران به خانه پدر بزرگمان مرحوم میردامادی می‌رفتیم. ایشان هم مثل پدرها و پدر بزرگهای دیگر یک ریال یا نیم ریال به ما می‌داد که البته پول ناچیزی بود. اما پیش می آمد که مادر ناگزیر می شد همین مبلغ ناچیز را از ما بگیرد تا با آن برای شام ما چیزی بخرد. من در خانه پدر از فقر چیزهایی دیدم که در خانه علمای دیگر کمتر دیده می شد. پدر هیچگاه از ناداری و تنگ دستی خود با کسی سخن نگفت، بلکه برعکس به سبب مناعت طبع و توجه به وضع ظاهر مردم ایشان را فردی توانگر می پنداشتند. در تابستان فقط از عبای خاچیه که گرانترین عبا است که بعد از آن عبای مخلوط است و بعد از آن هم عبای مکینه و در زمستان هم از عبای ناینی استفاده می کرد که از عبای ماهوت متداول میان علما فاخرتر است. اما قبای خود را گاهی به ناگزیر وصله می کرد چون این دیگر زیر عبا پنهان می ماند. پدر همواره به من محبت ویژه داشت و در سفرهای خود با من مانوس می شد. پدرم یک بار بینایی خود را از دست داد ولی بعداً شفا یافت. درمان چشم خود را در تهران ادامه می داد. سه بار به تهران رفت ولی حاضر نشد کسی جز من همراهش باشد. سال 1342 در قم بودم. پدر به من نامه نوشت که مشهد بیایم تا او را در سفر درمانی به تهران همراهی کنم. اما رفتن من به مشهد به تأخیر افتاد و علت آن مأموریتی بود که در رابطه با مسائل تبلیغ باید در زاهدان انجام می دادم. به زاهدان رفتم و در آنجا بازداشت شدم. مهمترین نگرانی من هنگام بازداشت پدرم بود که بی من به سفر نمی رفت. به خاطر دارم که در حال بازداشت در هواپیما نشسته بودم تا مرا از زاهدان به تهران ببرند. به یاد پدرم افتادم و ناگهان اندوهی سنگین قلبم را فشرد و دلواپسی عجیبی وجودم را فرا گرفت. به خودم گفتم حال که در هواپیما چنین وضعی دارم پس وقتی وارد بازداشتگاه شدم چه حالی خواهم داشت. به خدای متعال متوسل شدم و به درگاهش لابه کردم تا دلم آرام گیرد. دقایقی فکرم از این موضوع منصرف شد. سپس بار دیگر که به یاد پدر افتادم دیدم این بار بدون آن حالت استراب و نگرانی به او فکر میکنم. در دلم حالت دلتنگی و اشتیاق و مهر و عطوفت بود، اما همراه با آرامشی که هنوز شیرینی آن را به روشنی در خاطر دارم. خدای بزرگ را شکر کردم که دعایم را استجابت فرمود و با دادن سکینه و آرامش به من لطف کرد. این نعمت را تنها کسی میتواند درک کند که بدان رسیده باشد.